بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمه کفر و مشتقات این کلمه در کتاب خدا زیاد آمده، از سوره مبارکه بقره این کلمه به کار گرفته شده تا جزء آخر قرآن. یک معنای کفر ضد شکر و به معنای ناسپاسیه، همانطور که شکر پاسخ مثبت به نعمت خداست، ناسپاسی پاسخ منفی به نعمت خداست. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید. شکر از نظر قرآن کریم و روایات یه معنای گسترده استواری داره که در نزدیک به 5 جلسه در دهه دوم در تهران این حقیقت از طریق آیات و روایات بررسی شد، به این نتیجه رسیدیم که شکر به نظر قرآن کریم یعنی هزینه کردن نعمت در جایی که صاحب نعمت خواسته، یعنی بخل نکردن نسبت به هزینه کردن نعمت، یعنی نعمت رو هزینه گناه نکردن، و یعنی نعمت رو به دایره افراط و تفریط نکشیدن. این معنی شکر که نشون میده شکر عمل، حال، اخلاق و حرکت مثبت با نعمت. اما ناشکری و ناسپاسی یا به تعبیر قرآن کفران نعمت، اگر صورت بگیره وعده عذاب سخت داده، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، کمم در قرآن عذاب شدید اومده، مواردش خاصه. حالا این عذاب شدید دو شکل عذابه. اسم یه عذاب، عذاب استیصال با صاد، که به این عذاب زیاد در قرآن اشاره شده. عذاب استیصال جاش در دنیاست، یعنی آدمو به بلایی گرفتار میکنن که راه خروج از بلا به روش بسته باشه، هیچ راهی برای خروج نداشته باشه. قرآن مجید ملت‌هایی رو اسم می‌بره که بر اساس ناسپاسی دچار این عذاب استیصال شدن. شما می‌تونید بعد از اینکه مسجد رو ترک کردید، منزل تشریف بردید، یه نگاهی به آیات سوره مبارکه سبا بیاندازید. داستانی رو از مملکت سبا نقل میکنه و آبادی اون مملکت و فراوانی ارزاق و میوه های اون مملکت رو که ذکر میکنه. آدم فکر میکنه داره یه گوشه بهشت رو تعریف میکنه. اگه به تفسیرم مراجعه بکنید، تمام خیابونا، کوچه ها، جاده هایی که به مناطق نزدیک کشیده شده بود، دو طرفش قرآن میگه انواع درختای پرمیوه بود که مردم گاهی برای عبور از این جاده ها مجبور بودن مواظب سرشون باشن که میوه‌های زیادی خودش از درخت جدا میشه رو سرشون نریزه و بخورشو نداشتن. تمام خونه ها پر بود از نعمت. برای آبیاری باغ‌ها، زمین‌های زراعت، خیابونا، کوچه ها اومده بودن، یک کار جالبی کرده بودن. تمام آبهای فراوان منطقه رو با ساختن یک سد عظیم به نام سد ارم با عین مهار کرده بود. میلیون ها کیلومتر آب خوشگوار پشت سد بود به همه جا کانال کشی کرده بودن، آب می دادن، تمام این باغها و باغستانها و درختای دو طرف جاده ها رو. تعریفای زیبایی از این مملکت میکنه قرآن کریم. یه پیغمبر، دو پیغمبر، یه هشدار دهنده، دو هشدار دهنده، سه هشدار دهنده. اومد به مردم این منطقه گفت کفران نعمت نکن. شما که سر یه چنین سفره بی نظیری نشستید، خب این مجموعه نعمتها رو در راه همونی که بهتون مرحمت کرده خرج بکنید، به اندازه بخورید، به اندازه بیاشامید، به اندازه بپوشید، به اندازه مهمونی بگیرید. بعدم که نیرو گرفتید از این نعمتها، خدا رو عبادت کنید، به مردمم خدمت کنید. مسخره کردن انبیا رو، توهین کردن، تحقیر کردن، بازیگریشون رو اضافه کردن، گناهانشون رو گسترده کردن، از منطقه شکر خوششون نیومد، در منطقه ناسپاسی نسبت به نعمتها موندن. خداوند متعالم وقت لشگر کشی، لشگر کشیش خیلی جالبه، یعنی وقتی جامعه از چشم رحمت او بیفته و ارزشی دیگه برای خودش نگذاره، پروردگار عالم وقتی میخواد به عذاب استیصال دوچارشون بکنه، یه سربازان بسیار معمولی و عادی مأمور میکنه، میگه کل منطقه رو نابود کن. خیلی معمولی، این آیات رو ببینید، همه تونم این آیات رو زیاد خوندین. بعد از ذکر بسم الله، علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. اصحاب فیل یعنی قدرتمندان مملکت یمن که به اصطلاح برخلاف لشگرهای اون روزگار در ارتششون فیل رو به کار گرفته بودن، خیلی از مردمم فیل رو ندیده بودن. و این فیل سواران وقتی وارد منطقه مکه شدن، تمام مردم مکه وحشت زده شدن و یقین کردن که در مقابل فیل سواران هیچ کاری نمیتونن انجام بده. جلسات مشورتی گرفتن، به جایی نرسید. با دشمن صحبت کردن، به جایی نرسید. دشمن مصمم بود، فیل سواران رو تا کنار خانه کعبه بیاره، کعبه رو با خاک یکسان کن. و هر کی هم در مقابل اونها مقاومت کرد نابود کن. مردم مکه هم اصلا بنای جنگ نداشت، بنای مقاومت نداشتن، تسلیم شدن که هر چی میخواد پیش بیاد پیش بیاد، خانم نابود بشه بشه، واقعا کاری نمیتونستن بکن. علم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل، علم نجعل کیدهم فی تذلیل. حبیب من، آیا من طرح این فیل سواران و نقشه این فیل سواران رو به هم نریختم؟ فأرسل علیهم طیرا ابابیل، یه پرندگانی کوچیکتر از گنجیش که یه مقدار هوا گرم میشه الانم تو فضای مکه رفت و آمد میکنن. به این پرندگان مأموریت دادن، یکیه سنگ ریزه با نوکش بردارن، خودشونو میزون کله تک تک این فیل سواران کنن و این سنگ ریزه رو بندازن وسط کله ارتش دشمن. ترمیهم، این ترمیه معنی خیلی قشنگی داره، بمباران. ترمیه به حجارت من سجیل، سنگای کوچولوی آهکی به نام سجیل. فجعلهم کعصف معکول، هر کدوم از این پرنده ها یه سنگ تو کله اینا مینداخت، طرف این گوشت کوبیدهی که تو قابلمه میکوبن قابل خوردن میشه، اونجوری میشه، حتی شکلش هم نمیموند، دستی پایی بدنی جنازهی گوشت کوبیده. این ارتش خدا، گاهی هم ارتشاش کوچیکتر اناس دیدنی نیستن، هیچ. جهان رو آنفولانزای مرغی به وحشت انداخت، مرغ به این کوچولویی آنفولانزا میگیره، یه دوتا سرفه و دوتا ناله و میکروبش به این هیکلای بزرگ بشرها که میرسه، اطبا ناامیدن از معالجه. ما خبر نداریم چه ضرر سنگین اقتصادی سر همین کلمه آنفولانزا به کشورها خورده. دوتا مرغابی مرغ در یه مملکت گرفتار این آنفولانزا میشن، تمام نیروها بسیج میشن برای کشتن هر چی مرغ و خروس و پرنده است و آتیش زدنش. توی مملکت هم که انو نرفته 90% مرغ نمیخرن. این ارتش خدا، این عذاب استیصال، یعنی عذابی که در هر دروی بروش بست، جای راه فرار نمیذاره پرورده. مردم این منطقه با این همه نعمت، آبادی، خیابونای پردرخت، کفران نعمت کردن، بی خبر از همه جا که در زمان خود شما در بی خبری کامل خداوند متعال به کف دریا گفت یه تکون به خودت بده. تو این حرکت آب رو هل بده، چنان با سرعت بیریز بیرون که از سر ساختمونای 20 طبقه هم رد بشی. اون چه هست از آدم و غیر آدم و مرد و زن و هتلدار و هتل برو و معصیت کار، صاف کن یه مسجد تاق چوبی رو بذار بمونه این وسط. ساختمونای بوتون آرمه رو صاف کن، ولی این مسجد رو بذار بمونه که انسانها بدونن ماورای قدرت اینا قدرتی در کار. که ساختمان بوتون آرمه با میلگرد 24 رو صاف میکنن، مسجد در و تختهی و خشتی رو نگرش میدن. تو 2 دقیقه هم 1,000,000 نفر رو بکش به کامت که کسی اصلا به فکرش راه نجات نزنه، اصلا مهلت نده. این عذاب استیصال که من از یه آدم واردی پرسیدم این مسئله چرا اونجا اتفاق افتاد، گفت برای این که کثیف‌ترین گناهکارا حرفه‌ای برای خوشگذرانی بسیار گسترده می اومدن کنار اون ساحل. خدا دید وقتی همش نجس شد به آب گفت منطقه من رو بشور پاکش. مردم بی خبر، بی خبر تو کسب و کار، تو تجارت، تو خوشگذرونی، تو خنده، قهقهه، تو زنا، تو عرق، تو ورق، به هفشتر تو موش آبی دست دور داد از زیر با این دندونای کوچولوتون دیواره صدر رو بجوین، زیرش رو خالی کن. اینجا بوتون آرمست و اینجا میلگرد فلان، اونجا بوتون مسلحه، اینا برای خدا یاوه است. یاوه قرآن مجید میگه بی مهلت، صد شکسته شد، فقط بعد شکسته شدن صد مسافرایی که اومدن از اون منطقه برن کویری با چند تا درخت گز که تو زمین شورزار در میاد و درخت سدر، هیچی دیگه باقی نمونده، چون کسی مهلت فرارم نداشت. مهلت توبه، مهلت برگشت، مهلت جبران، در تمام مهلت‌ها رو بستیم، تموم شد. خب این گونه آدم‌ها به شدت بعد رفتن تقاضای برگشت دارن از خدا که یه بار دیگه نعمت بی نظیر عمر رو بده به ما یه بار دیگه. گناه یعنی ناسپاسی در مقابل نعمت عمر. وقت رو هزینه کردن در گناه یعنی کفران نعمت. اصلا ما باید مواظب باشیم با چشممون، با گوشمون، با زبانمون، با شکممون، با شهوتمون، با خیالمون، با حرکاتمون، این زمانی که در اختیار ماست ناسپاسی نکنیم، تبدیل به گناه نکنیم. این دعای رو عنایت کنید. این دعای یکیش از اون شش دعایه که در جلسه قبل گفتم شش بار از خدا طلب برگشت میکنن که یه بار دیگه نعمت عمر رو به ما بده. خودشونم میگن که ما میخوایم این نعمت دوباره رو درست هزینه کن، درست مصرف کن. خب آیات هر دو در سوره مبارکه فاطره، تقریبا آیات 37 به بعد، دو آیات. والذین کفروا، ببینید این که من در مقدمه منبر کلمه کفر و مورد بحث قرار دادم به خاطر همین آیه بود. آیه با آیه بعدش در رابطه با عمر و ناسپاسی از این نعمت. والذین کفروا، آنان که نسبت به نعمت عمر کفران کردن، یعنی همه عمر رو در جایی هزینه کردن که من راضی نبودم و گفته بودم هزینه نکنین و این سرمایه‌رم برای هزینه کردن اونجا نداده بودن، نداده بودن. تو این زمینه بعضی ها میگن که خب میدونست که ما گناهکار میشیم و جهنمی، چرا ما رو خلق کرد؟ باید بهشون گفت شما رو خلق نکرد برای جهنم، که شما رو خلق نکرد برای معصیت، شما رو پاک و پاکیزه ساخت، به عنوان انسان وارد دنیا کرد، بغل گوشتونم 124,000 پیغمبر و قرآن، مسجد و عالم، هزاران جملات حکمت آمیز و نصیحت گذاشت. فقط میدونست که شما به جای انتخاب صراط مستقیم راه شیطان رو انتخاب میکنید، برای جهنم نیافرید. دانستن او هم شما رو کمک نمیکنه به گناه. خب بدونه دیوار نم کشیده نیم ساعت دیگه معمار میگه میریزه، معمار میدونه دیوار میریزه، علم معمار که دیوارو حل نمیده، دیوارو نم داره خراب میکنه، ناسپاسی داره منو به هم میریزه. خدا بدونه، علم خدا به من ربطی نداره. خب بدونه خدا میدونه که شمر شمر میشه. خب بدونه علم خدا شمر رو شمر نکرده، شمر به اختیار خودش شمر شد، اینو خدا میدونست. به این چند تا موش گفت جویدن کویر رفتن. کجا رفتن؟ والذین کفروا لهم نار و جهنم، هم به عذاب استیصال دنیایی دوچار شدن که راه فرار نداشتن، هم رفتن تو آتیش دنیای بعد. لا یغزا علیهم فیموتو الالعبد، حکم مرگ نسبت به اونها صادر نمیشه. که خیال بکنید آتش هفت طبقه جهنم اینا رو بسوزونه، خاکستر بشن، نابود بشن، نه، مرگ دست من اجازه نمیدم، مرگ گریبان اینا رو بگیره. اینایی که میرن جهنم اگه بعد 5 دقیقه بیمیرن که راحت میشن، اونم در آتشی که امیرالمؤمنین تو کمیل میگه لا تقوم له السماوات والارض، خدایا تمام آسمان ها و زمین تو طاقت مقاومت در برابر این آتشو ندارن، ولی این 50-60 کیلو گوشت و پوست باید اونجا بمونه و نمیره. ولا یغزا علیهم فیموتو، اجازه مرگ دست منه، اجازه نمیدم بمیره. الان مارهایی رو پیدا کردن که من مقالاتش رو خوندم، مار تو بیابون خوش، لای این خاکهای خوش، چند سالشه؟ از زمان یعقوب لیس صفاری تا حالا زندن، 1000 سال، نمیخواد بیمیره، خواستن و نخواستن از مال اوست، نمیخواد یه نفر بیمیره. خب میگه 1200 سال خورده یه زنده است، میگه نگرش میدارم یه رو میارمش جهان رو پر از عدل و داد کنه، من باید بخوام بیمیره؟ نخواستم بیمیره. تو ناراحتی؟ میگی مگه میشه؟ خب بله، مار وقتی 1000 سال بمونه، امام زمان 2000 سال میمونه. امام است که بنده ویژه اوست. مرگ و حیات در اختیار اوست فقط. دکتران چیزای خوشمزه میگن، میگن زیاد خورده مرده. چی شده؟ مرده. قلبش وایستاده، مرده. اون نخواد، اونی که زیاد میخورم نمیمیره. من یه رفیق داشتم 116 سالش بود فوت کرد، محرمه، رو منبر پیغمبر میگم، یه بار به من گفت، یه جا منو نهار دعوت کردم تو هم بیا، اون وقت 114 سالش. گفتم باش. گفت خونه ای که میخوایم بریم فقیرونه است. منم عیبی نداره. وقتی رفتیم نماز خوندیم و به صابخونه گو گشنمونه وردی بیار سفره رو، صابخونه 4-5 تا لیوان آورد، یه پارچه آب آورد، یه دوستانون تافتون آورد، 2 تا دیس بزرگم ماش پلو آورد، دیگه خورشت و اینا نداشت، یعنی نتونسته بود فراهم. به من گفتش که دوست داری؟ من خیلی. گفت چطور ماش پلو؟ گفتم ماششو که خدا ساخته، برنجش هم که خدا، دست محبوب ما به این دوتا خورده، ما خیلی دوست داریم. معنی نداره آدم از نعمت خدا بدش بیاد. خیلی از جوانا و بچه ها رو بیمار کرده تمدن. نه من پلو نمیخوام مامان، من همین اسمای عجیب و غریبی که گاهی هم تلویزیون میگه ندین به بچه ها، نخورین، ساخت خدا رو در میرن، تقلبهای بشر رو با عشق میخورن و میمیرن. بله دوست داریم، نعمت خداست، نعمت الله، اصل وصله به حقه. یه دونه برنج، من یه عمو داشتم وقتی غذا تموم میشد انگشتشو با دهنش تر میکرد، میزد به این خورده نونای ریز، به این یه دونه برنجا ور میداشت میخورد. من یه دفعه پیش گفتم عمو جون چی کار میکنی؟ گفت عمو جون من طبق روایت دارم مهریه حورالعین رو جلو جلو میدم، خدا فرموده نعمت منو ولی یه ذرهش حروم نکنی، تای سفره رو جمع بکنی که وقتی میبری تو آشپزخونه بشوری هیچ نعمت من تو چاه مستراح نره، این مهریه حورالعین. گو عمو جون ما هم دل داریم، ما 70-80 سال که با آج خانوم بودیم مهریهش هم دادیم، حال داریم مهریه همسر جدید اون برو میگیم. این باشه همو جون، من کمتر سر سفره میشونم یاد اون نیفتم. حالا میگن بهداشتی نی، من عموم نزدیک 90 سال سر پا بود، روز اول رجبم روزه گرفته بود، رفت حرم حضرت معصومه، تمام اعمال روز اول و انجام داد، اذان ظهرم قشنگ تو حرم دراز کشید و رفت اونور. خیلی راحت، اونم ماه رجب، خوش به حالش، اونم مهریه چند تا حورالعینم داده بود بنده خدا، خیلی اونجا کاربارش خوبه. جوونا نعمت خدا رو حروم نکنید، جوونا بچه ها مردا به اندازه تو بشقاب بریزید که زیاد نیاد دور بریزن، حرام کفران نعمت، کفران نعمت. برای دختر و پسراتون هم هتل میگیرین و قرار بذارین غذاهایی که میمونه وردارین بیارین بیرون بدین به همش گرسنه. یک کسی از چلو کبابی داره، روزای اولی که وا کرده بود گو اومدم دیدم یه مش تعدیق ریختن تو سطل زباله بیرون، گوهم چرا این کاری کردی؟ گوهم چی کار کنیم؟ و چرا کفران نعمت خدا کرد؟ هر چی تدیگ میمونه کسی نمیخوره جمع کن. گوه الان شب به شب خورش روش میریزن، یه 30-40 تام که گیرشون نمیاد غذای خوب، ولی مؤدب ور میدارم میبرم بهشون میدم، نرم خوب میخورن. شکر نعمت. گفتیم بله آقا ما پلوماش هم دوست داریم. گفت بیریزم برات؟ گفتم بیریز. حالا خوب دکتر کنار من نبود، این آدم های بهداشتی نبودن، آستینشو زد بالا، دستشو کرد تو دیس و یه 3-4 تون موش ریخت تو پشخاب و گفت حالا بخور، بعد جا نداره پشخاب. بهش گفتم مشدی من نصف این پشخوابم نمیتونم بخورم. گفت خب هر چقدر تونستی بخور بقیهشو من میخورم. نصف پشخواب منو با دو تا دیس و خورد. تازه دو سال بعد از اونم زنده بود و هیچ چیش نبود، فقط خاموش شد. البته باید رعایت کرد، ولی اجازه مردن رو او باید بده. تا اجازه نده آدم نمیره. جوانای دانشگاهی میدونن ما یه فرهنگ لغت داریم به نام فرهنگ معین. مال دکتر معین، 6 جلد، هر جلدی هم 1000 خورده‌ای صفحه هست. واقعا هم دکتر معین زحمت کشید. ایشون یه مرتبه پشت میزش در حال کار بیهوش شد، اووردنش بیمارستان. اون چه دوا در دنیای اون روز زمان شاه بود، دستور داد دولت، دکتر آوردن، دارو آوردن، آمپول آوردن. 7 سال بیهوش بود، نمی مرد، تا 4-5 کیلو شد و مرد. 7 سال پروندهش هست. اما یه مثلا هنرپیشه جوان قبراق بانشات، یه فوتبالیست ورزش کرده‌ای که هیچ بیماری خونی، نه اسید اوریک داره، نه قند داره، نه کلسترول داره، نه تریگلیسیرید داره، دائم تو میدان داره میدوه. همین 2 ساله ورزش کار تو حال فوتبال افتاد و مرد. هنر بیشه تو حال بازی افتاد و مرد. نخوادم کسی بیمیره. میگه بیهوشش میکنم، تمام اعضاشو از کار میندازم، نمیذارم بیمیره، نمیذارم. والذین کفروا لهم نار و جهنم، آتش جهنم. لا یغزا علیهم فیموت، حکم به مرگ نمیشه به اونها. تا کی زنده میمونه؟ تا خدا خداست. خدا ازلا و ابدا خدا. هم نمی میرند. ولا یخفف علیهم من عذابها، کمترین تخفیفی هم در عذاب اونها به خاطر ناسپاسی نسبت به عمرشون به اونا داده نمیشه. کذالکن نجز لذین کفور، ما جریمه ناسپاسان را این گونه که در آیه دیدید می دهیم. آیه بعد خدا میگه اینا وسط جهنم و هم یسترخون. استراخ یعنی ناله بلند با غصه و درد و رنج. و هم یسترخون فیها، ربنا اخرجنا، پروردگار ما ما رو از جهنم بیار بیرون. چیکار بکن؟ برگردون به دنیا، یه بار دیگه این نعمت عمر رو به ما بده. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. خیلی آیه جالبیه. تا ما خود را هزینه کار مثبت بکنیم، نه اونجوری که یک بار خود را هزینه کارهای منفی کرد. جواب اولم نعمرکم، آیا من به شما یه بار نعمت عمر رو ندادم؟ اولم نعمرکم، چقدر عمر بهتون دادم؟ ما یتذکر و فی من تذکر، اینقدر بهتون عمر دادم به اندازه ای که اگر بنا بود هوشیار و بیدار بشین بیدار بشین. آخه یه سال خواب بنده من، دو سال خواب، ده سال خواب، 20 سال خواب، 40 سال حیوانیت، کلو که تو حروم کردی. اولم نعمرکم، ما یتذکر و فیه من تذکر و جاءکم النذیر، یعنی یه نفرم تو این کره زمین نیومد هشدار بهتون بده عمرتون رو چی کار بکنی. فذوقوا، بچشید عذاب. فما للظالمین من نصیر، اونهایی که از حدود من تجاوز کردن هیچ مددکاری رو در اینجا نمییابن. کسی می دلتون براش بسوزه و شما رو از عذاب در. این مال اونایی که این نعمت عمر رو کفران کردن. اما شماها، ما هر شب باید هم حرف اونا رو بزنیم هم حرف شما رو. اما شما، ببینید اینایی که میگم در شما هست. الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم در حدی ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولائک علا خودن من ربهم تو دنیا و اولائک هم المفلحون، کجا؟ آخرت. مفلحون یعنی چی؟ ترجمه نوشتن اینان رستگارند، بعضی ها نوشتن اینان پیروزند. خب رستگار به چی؟ پیروز به چی؟ معارف دین ما فلاح رو و مفلحون رو اینجور معنی کردن. شما را در قیامت در برابر هزینه صحیح عمر به 4 نعمت گره میزنم: علم بی جهل، عزت بی ذلت، ثروت بی فقر، حیات بی مرگ. اولی هم که وارد قیامت میشین اصلا اونو بهشت رو ندیدین و نمیدونین چه خبره، همون اول والملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگانم از پیش رو، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالا سر هجوم بهتون میکنن، همه با هم دیگه بهتون میگن سلام علیکم بما صبرتم، سلام بر شما که در دنیا در چارچوب دین خودتونو نگه داشتی. فنعم عقبت دار، عجب بهشتی دارن بهتون میدن. بعدم پروندتون رو امضا میکنن، وارد بهشت شدید. این سلام علیکم تو سوره بعده، داریم میریم سوره دیگه. وقتی وارد بهشت شدیم، متکئین علیها متقابلین، روبروی هم دیگه به این مبلمانهای بهشتی تکیه دادید، متکئین علیها متقابلین، همین راحت که نشستین و متوجه شدین الالعبد اینجایین، دومین کسی که بهتون سلام میکنه با سلام اونا، از محشر به بهشت. اما اولین کسی که در بهشت سلام میکنه، اگه با سلام اونا حساب بکنی دومه، اگه سلام در بهشت رو حساب بکنی، اولین کسی که بهتون سلام میکنه خودمم، سلام قولا من رب، کدوم رب؟ رحیم، سلامی پر از مهر، سلامی پر از محبت، پر از محبت. از قول شما بخونم دو سه خط شعر. آب حیات من است، خاک سر کوی دوست، گرد و جهان خرمی و غم روی دوست، گرم و تفرق شود خاک من در جهان، باد نیارد رو بود گرد من از کوی دوست، گر شبه جران مرام تاخدن آورد عجم، روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست. در تمام دوره عمرتون این اتفاق تلخ امروز رو ندیده بودیم، خیال نمی کردین حیوانات وحشی بی تربیتی مثل امریکا و اسرائیل و انگلیس چنین جسارتی به حرم امن خدا کنند، حرمی که حضرت هادی و امام اصغری و مادر امام زمان در اونجا دفن است. اما همه دیدیم، همه هم گریه کردیم. دیدن یه گنبد خراب شده با دل ما چه کرد؟ اما اون خواهری که وایستاده بود دید شم روی سینه عبی عبدالله نشد، خنجرش روی گلوی عزیزش گذاشت، شکست. عبی عبدالله برای این که نبین خواهر اشاره کرد برگرد، اما به خیمه نرسیده بود، دید از میدان صدای شعار میاد. وقتی برگشت نگاه کردید سر بریده ابی عبدالله رو به نیزه زدم. روزی که شد به نیز سر آن بزرگم، خورشید سر برهنه برآمد، ز کوه اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، أيد واحفظ إمام زماننا برحمتك.
السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك.